Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
سلام، ما محمود فرجامی هستم و شما دارین به پادکست شب چراغون گوش میدین. همینجا یک چیزی رو بگم که در این قسمت شما به گفتگوی ما با رامبد جوان گوش میدین که قبلتر ضبط رفته. این قسمت رو ما تر و تمیز کار کرده بودیم و گذاشته بودیم برای قسمت اول فصل سوم که متاسفانه خورد به ماجرای بسیار غم‌انگیز مهسا و بعدش هم که اون ماجراهایی که واقعا برای ما دل و دماغی نگذاشت. و بعد از چند هفته که پادکست رو دوباره، یعنی فصل جدیدش رو راه انداختم، واقعا وقت اونه بود که بیام درباره استنداپ کمدی و خندوانه و این چیزا صحبت کنم. اویم با کی؟ با رامبد جوان. خلاصش کنم که در حرافی های او اپیزود مرحوم که ما الان درم به جاش حرف میزنم، یک مقداری چاق سلامتی بود و توضیح آنچه گذشت و کجا بودم و چرا آمدم و این حرفا که خب الان شهید رفتن همشا. و فقط میتونم اقدر بگم که همونطوری که لابد ملتفت رفتن، ما دستی به سر و روی پادکست شب چراغون کشیدم و دیگه همین حرفا. گفتگوهای دو نفره شب چراغون روی اینستاگرام به صورت زنده هستن، ولی خب پادکست گلچینی از اونای به علاوه خیلی چیزای دیگه که سطحشان واقعا از سطح اینستاگرام بالاتره. یک چیزی هم بین خود ما بمانه که اصلا سطح شمایم 3 تا پله از سطح مخاطبای اینستاگرام بالاتره. بین خود ما هم ای دیگه بمانه. دیگه بعضی از دوستان انر ور نخزن برن ایر راست کف دست مهد کودکی های اینستاگرام بذارن، باز ما از فردا پاسخگوی اونا باشیم. اونا هم خوبن. گفتگویی که الان دیگه اگه خودم اجازه بدم، ماشاءالله چانه نیستا، یک دهان به پهنای فلک. بله، ای گفتگویی که میشنوین گفتگوی ما با رامبد جوان، عمدتاً درباره استنداپ کمدی و برنامه خندوانه که خب البته به جاهای دیگه هم کشیده مره دیگه. مثلا که ای پول ای برنامه آقا جوان و خودش رو سپاه میده واقعا، یا حالا ما که فضول کار مردم نیستم، ولی آقا بیا توضیح بده بره چی مری، یا در واقع مرن به چطور کانادا به دنیا میرن، مگه همین مشهد خود ما چیش بود دیگه. رامبد جوان تبریزی رم که مشنسن، ای تبریزی جزو فامیلشونه، متولد شب چله سال 1350، از اوائل دهه 70 توی تلویزیون ظاهر رفت و خب هنوز که هنوزه کسی سیم ایشون را از برق نکشیده و همچنان ظاهره. شهرت عمومیش بیشتر به خاطر حضورش تو سریال خانه سبز بود و بازی انصافا خوبش پیش بازیگرای قدری مثل خسرو شکیبایی فقیه. توی یک عالم فیلم و سریال هم بازی کرده و یک سری جایزه هایی هم برده که دیگه الان حال ندارم اسم ببرم. آقا مگه ما ویکی‌پدیاییم؟ کارگردان و بازیگر و مجری و چند چیز دیگه هم هست در عرصه کمدی. خلاص. این صحبت ما در خصوص استنداپ کمدیه و به ویژه برنامه خندوانه که خیلی به نظر ما نقش مهمی به تعبیر جلال آل احمد در خدمت و خیانت خندوانه هم نقش خیلی مثبتی داشته، هم گهگاهی به نظرم نقشای منفی هم داشته مثل هر چیز تاثیرگذاری. در این باره میخوام صحبت کنم. چی شد که اصولا شما با استنداپ کمدی که خب یک ژانر بسیار جدیدیه برای ما ایرانی‌ها آشنا شدین و بعد به این مسیر افتاد قصه؟
به هر حال آشنایی من به موضوع استنداپ فکر می‌کنم برمیگرده مثلا به سال 1370 و مثلا 5-6 که من یه سری از کارها دیدم. اون موقع به هر حال ماهواره اومده بود ولی شاید خیلی ما در معرض این که انداخت اونجا ببینیم و آشنا بشیم نبودم، ولی فکر میکنم اتفاقی از طریق چند تا از دوستانم یا یکی دو تا از دوستانم با این موضوع آشنا شدم و یه سری از اجراها رو دیدم و خیلی هم کیف کردم و به نظر من چقدر چیز هیجان انگیز عجیبیه که یک نفر روی استیج نیسته و دقایق طولانی مونولوگ و متکلم الوحده و شروع میکنه همینجوری به تعریف کردن، تحلیل کردن، نقد کردن و اونه که راوی چیزایی که داره تعریف میکنه داره شنیده میشه و خب پر از خنده، پر از لحظات هوشمندانه شوخی و بانمک و اینا. و خب از اونجا به قول معروف آشنایی من شروع کرد به شکل گرفتن تا اینکه سالهای بعد یواش یواش این اتفاق از جانب دوستای دیگه خودم انگار مثلا نفراتی که با استنداپ آشنا بودن و اینا انگار همدیگر رو پیدا میکردیم، راجع به شرط میزدیم آدمای مختلف و تا رسید به فکر میکنم اوایل سال 90 که من پروژه خندوانه رو دیگه داشتم رسمی ترش میکردم، چون پروژه خندوانه رو من از سال 80 خواستم راه اندازیش کنم که نمیشد.
ببخشید این پروژه چی بود؟ یعنی شما که میگید پروژه استنداپ کمدی بود، استعدادیابی بود، تاک شو بود، چی بود؟
عرض کردم پروژه خندوانه رو میخواستم راه اندازی کنم که دلم میخواست توی پروژه خندوانه موضوعات مختلف، آیتم های مختلف و ایده های مختلف داشته باشیم راجع به خندیدن، خندوندن و تأثیرات اینها روی زندگی و زندگی آدم ها. تا اینکه بالاخره سال 91-92 بود که من پروژه رو با شبکه ابتدا شبکه 5 فکر میکنم صحبتش کردم، بعد از اینکه سال 86 با شبکه 2 کرده بودم و بعد اونجا هم نشد تا اینکه شبکه نسیم داشت راه اندازی میشد. جناب آقای دکتر کرمی رئیس شبکه بودن و تماس گرفتن و جلسه گذاشتن و من گفتم این پروژه دارم این شکلی، ایشون استقبال کردن، پروژه راه اندازی شد. اولش من خیلی توی نقشه و پلن کارمون نبود که استنداپ رو بگنجونم، بهش فکر میکردم ولی در ابتدا نبود. ولی تو همون فصل یک دیگه تصمیم گرفتیم انجامش بدیم که من یک جلسه گذاشتم با بچه‌هایی که میشناختم و بچه‌هایی که فکر میکردم میشه ازشون خواست که این تجربه رو بیان بکنن و واقعا با همین ادبیات و جملاتی که الان بهت میگم بهشون گفتم. به آدم ها اینا بودن: مهران غفوریان، رضا شفیع جم، بیژن بنفشه‌خا، دیامک انصاری، خانم شقایق دهخان و 6 نفر بودم که من ازشون خواهش کردم که جلسه بذاریم و توضیح دادم، گفتم برنامه اینجوریه، یه برنامه اینجوری داریم کار میکنیم اینا، بیاین شما هم استنداپ بکنید. خب شاید خیلی برای همه آشنا نبود که این استنداپ یعنی چه فرمت اجرایی. راجبش حرف زدیم، یه چیزایی دیدیم و اینها. خب بچه‌ها حرفشون این بود که شاید نگارش متن اینها براشون راحت نباشه تو تعدادی که ما میخوایم. قرار شد هر کسی بیاد یه تجربه بکنه، فرمولش رو برای خودش پیدا بکنه که استارتش خورد و یواش یواش آدم های دیگه هم اومدن، مثل علی مشهدی و و و و و بالاخره رفتیم جلو و رسید الان.
از کی پروژه استعدادیابی کلید خورد و به صورت مسابقه جدی شد؟
که این اتفاق افتاد؟ ببین ما یه قسمت توی فصل دوم بخشی رو تو فصل دوم برگزار کردیم به اسم خنداننده برتر. حرفه‌ای ها رو دعوت کردیم بیا که اومدن که آقای امیرمهدی ژوله و مهران غفوریان رسیدن به فینال. بعد از اون خیلی دلمون خواست باز همین رو تکرار بکنیم. واقعیتش خیلی ها دیگه نیومدن، یعنی هم اون بچه هایی که بار تجربه کرده بودن دیگه دلشون نمیخواست بیان یا میگفتن نمیتونیم دیگه، برام مقدور نیست، متن نداریم، سوژه نداریم. برها توی ایران استنداپ کردن کار خیلی پیچیده و سختیه، چون اصولا مثل همه کمدی ها مخصوصا توی استنداپ شوخی ها با موضوعات جنسی میشه، موضوعات سیاسی میشه، موضوعات مذهبی میشه. به هر حال اینا به خاطر میزان عمقی که در لایه های ذهنی و باورهای آدم ها دارن چیزای مهمی هم تو زندگی، خیلی کمدی میره سراغ این، چون اینا اصولا کمرنگ هم توی ایران و ممیزی هایی که وجود داره چه از نظر فرهنگی چه از نظر دستانه. چیزی که وجود داره اینه که خب بچه ها دیگه دستوبارشون بسته میشد، امکاناتشون کم بود، نیومدن. تصمیم گرفتیم بیایم آماتورها رو جذب کنیم که فراخوان دادیم مرحله، یعنی توی خنداننده شو یک تعدادی از بچه ها حدود 3000 تا ویدیو اومد که ما 20 نفر انتخاب کردیم که 16 نفر اومدن تو مسابقه که نتیجهش هم شد اون. و بعدم توی خنداننده شو دو باز دوباره مطرح کردیم که این بار 5000 خورده این نفر اومدن و بعدش توی این سری که اقدام کردیم بیش از 10000 تا ویدیو فرستاد شد.
مرسی. از کارهایی که خندوانه کرد این بود که اصلا اصطلاح استنداپ کمدی رو جا انداخت. اولا خب خیلی جالب بود چون معمولا صدا و سیما و نهادهای رسمی علاقه شده که یک اسم ایرانی انتخاب بکنن، بعد کم کم مثلا اون کارهایی که به عقیده اونها مرسوم طنز فاخر اینا رو جا بندازن، ولی ظاهرا خندوانه از اول مقاومت کرد جلوی جریان، درسته؟
ببین آره، برای مخه به خاطر این بود که اصولا شبکه نسیم شبکه تکلیف روشن‌تری بود نسبت به همه شبکه ها، یعنی اصولا موضع شبکه نسیم قصد تفریح و خندوندن و سرگرم کردن. حالا بله، به هر حال مثل هر مدیریت دیگه ای این خیلی میل وجود داره به این که اون سرگرمی، اون شوخی، اون خندیدن صاحب یک معنای عمیق هم باشه. ولی واقعیت اینه که به هر حال شبکه نصیر و آقای دکتر کرمی تأکید اولیه‌شون بود که آقا ما شبکه‌مون شبکه کمدی، شبکه مفرح، شبکه شوخی، هر موقع تماشاچی شبکه رو میزنه باید یه چیز سرگرم کننده مفرحی توش وجود داشته باشه. بنابراین و هنوز خیلی هم تمرکزهای مدیریتی روی شبکه نسیم نبود واقعا، یعنی ما مقادیری شاید میتونستیم یه جاهای مرزهایی رو رد بکنیم، میتونستیم یه کارهای جدیدی رو تجربه کنیم. شبکه همین تعامل انگار با برنامه‌هاش داشت میکرد که آقا بیان یه چیزای تست بزنیم ببینیم چی از آب در میاد. برابر این روحیه خیلی روحیه نبود که بگه که این واژه رو مثلا بیاین معادلش رو فارسی سازی بکنیم بگیم، در صورتی که حرفش خیلی زده بود. خود ما هم مثلا فکر میکردیم که به جای استنداپ چی میگیم. من یادم مدت‌ها در جلسات ایده پردازی یا همینجوری در حین کار کردن این بحث بود که مثلا بگیم ایستاده خنداندن، نمیدونم فلان کردن، مدل به مدل مدل به مدل داشتیم تا بالاخره مثلا یه روز گفتیم ما خنداننده رو برای خودمون انتخاب میکنیم که این تبدیل بشه به یک واژه که مال خندبان است و باهاش هم رفتیم جلو. ولی آره نه، شاید میگم خیلی حساسیتی روش نبود، ما هم داشتیم تستامونو میذاریم تا بالاخره پیدا کنیم.
یکی از نقدهای شاید حالا به هر حال صحبتایی که در مورد خندوانه هست و از جمله خود ما هم به این معتقدم اینه که ظاهرا اینقدر این استنداپ کمدی که فارغ از اینکه حالا چه اسمی براش بذارم خودش جدیده به این شیوه مدرن آمریکایی بعد از دهه 1950 و شیوه هایی که تقریبا مورتسال و لنی بروس و اینا دیگه جا انداختن، جورج کارلین به اوج رسوند، خب خیلی هم مثل وودی آلن و اینا هم اینا رو ادامه دادن، اینقدر این جدیده برای ما که ظاهرا خود کسایی که حالا بعضا به عنوان مربی اونجا بودن و نظارت میکردن آموزش میدادن خیلی آشنا نبودن که قصه چیه.
بله همینطوره. ببین محمود، واقعیتش اینه که ما هم مثل خود بچه ها انگار شروع کردیم به کشف کردن قضیه. ببین من وقتی میخواستم مسابقه رو برگزار بکنم، برای من ایدئال این بود که ما با فرمتی که طراحی کرده بودیم که 3 تا مربی وجود داشته باشن، 4 تا مربی وجود داشته باشن و این مربی ها اون بچه ها رو پرورش بدن مثلا 2 ماه و یه چیزایی رو باهاشون کار بکن، از قبیل فن بیان تا شوخی سازی، شوخی نویسی، شوخی کردن، استیج و استیج، ریتمش، لحنش و تمام اینها. واقعیت اینه که خیلی برای خود ما هم به قول تو چیز روشن، تکلیف روشن دقیقی نبود. اون کتاب جودی کارتر که ما ترجمه کردیم، تیم ما اینو بیرون به عنوان یه کتابی راجع به موضوع استنداپ، به هر حال دستمون به یه چیزایی میرسید، یه کارایی میکردیم. ما ادعای اینو نداشتیم که ما استنداپ رو میشناسیم و ما بنیانگذار استنداپ در ایران هستیم و ما میتوانیم استنداپ کمدین پرورش بدیم. موضعمون این بود که ما دلمون میخواد در این حوزه، در این ژانر، در این فرم نمایشی و اجرایی تجربه کسب بکنیم، بچه ها رو هم جلب و جذب میکنیم به همین مسیر. در نتیجه آره خطاهایی داشتیم، خطاهایی داریم، احتمالا خطاهایی قطعا خواهیم داشت، ولی به هر حال داریم تلاشمون میکنیم که تا جایی که میتونیم در شکل و فرم اجراش به یک تجربه های مشخص تری برسیم. خود بچه هم خیلی در تلاش هم بیشتر کشف بکنن راجبش، یعنی بچه های خنداننده شو از یه جایی به بعد شروع کردن به آموختن. مثلا یکی از کارهایی که اتفاقا کردن این بود که با خودتو جلسات آموزشی آنلاین داشتن، تو براشون کلاس گذاشتی و خیلی چیزها رو به اونا منتقل کردی. بچه هم خیلی با علاقه اون جلسات رو یادمه شرکت کردن و تا جایی که تونستن حالا چیزی ازت یاد گرفتن.
خیلی ممنون. حالا چون اشاره کردیم اون جلسات، بعد بگم که یک شبی هم داشتیم با هم دیگه صحبت میکنیم راجع به همین خندوانه و شما در جریان قرار گرفتی که همچین کلاس آنلاینی قرار برگزار بشه و بعد دوستان رو تشویق کردی آمدن و خیلی ممنون. و همیشه هم برام جالب بوده که اینقدر به آموزش بچه‌ها و احتمالا خودت علاقه من هستی، چون انسان نمیشه خودش اهل آموختن نباشه دیگران رو خیلی جدی تشویق کنه و خیلی عالیه. منتها ببین وقتی شما میگی مثلا ترجمه کتاب جودی کارتر که اتفاقا از کتاب خوبه، یعنی تو دنیا هم اون کتاب معروفه، حدود 30 سال پیش هم نوشته شده، ولی همچنان خانم کارتر فعاله و بیشتر عنوان مدرس استنداپ کمدی شناخته میشه. خب تو خود اون کتاب جودی کارتر یکی از چیزایی که تاکید میکنه و حتی زیادی تاکید میکنه اینه که خاطره تعریف نکن، یا کاری که میکنی مقدمه ضربه داره به شکل جوکه، البته جوک در مفهوم استنداپ کمدیش مقدمه ضربه ضربه مقدمه، یا اینکه اسمش خاطره گوییه. سوالیه که اگر شما مثلا این کتاب رو تیم شما ترجمه کرده و به عنوان یک پروژه بوده، چرا اولین چیز خود شما رعایت نکردین و اصلا به این مسیر هم نیافتادین که از حجم خاطره گویی کم کنین و حجم جوک استاندارد استنداپ کمدی اضافه کنین؟
ببین توضیح به نظرم ساده و واضحی داره، اونم اینه که ما به هر حال داریم برنامه سازی میکنیم. من دارم یک برنامه رو با تیم بزرگی میسازم بابت سرگرم کردن، مفرح کردن فضای تماشاچی. ما برنامه همون یه برنامه تخصصی استنداپ نیستش. ما استنداپ یه بخشی از کارهای ماست که داریم انجام میدیم. ما یه برنامه هستیم که توش گفتگو اتفاق میفته، جنابخانی داره، نمیدونم نیمایی داره، مهمانهایی داره، مسابقاتی برگزار میکنه، یه ترکیبی از آنچه که میشه به عنوان مجموع آیتم های برنامه در تلویزیون به تماشاچی ارائه داد. یه بخشیش هم داده استنداپ. ما بابت یه چیزایی هم تلاش کردیم که بتونیم یه استانداردهایی بسازیم، ولی واقعیتش اینه که معمول خیلی دشواره کمدی کار کردن و در ایران بسیار دشوارتر میشه. یعنی اگر بخوای که هی محدودترش بکنی و هی اسلوب رو بخوای ایجاد بکنی و همه موضوعات رو یا همه اجراهات رو یا اون چیزی که هدف گیری کردی به عنوان استند‌آپ کمدی رو بیای داخل چارچوب هایی که تعریف شده بخوای قرار بدی، من فکر میکنم هم تعداد کمدین هامونه کمتر میشه، هم تعداد اجراهاشون کمتر میشه. در صورتی من برام جذابتر اینه که آقا بیاین تجربه کنیم. ببین مثلا دارم میگم، یکی از چیزایی که برای من خیلی اهمیت داشت این بود که همون اوایل وقتی که خانم شقایق دهقان میمدن اجرا میکردن، خب خانم شقایق دهقان ممکن بودش از مجموعه اجرایی که دارن انجام میدن مثلا 10 دقیقه ممکن بود بخش قابل توجهیش نسبت به همکارهای مردشون تعداد قابل توجهی خنده کمتر ایجاد بکنه و بگیر از تماشاچیش. یا اینو مثلا به من میگفتن که آقا تو متنش کار کن یا برای خودش رو فلان. خب ما تلاش میکردیم که این اتفاق بیفته، ولی هم اینو در کل بگم، این مربوط فقط به خانم دهقان نیستش، اصولا بچه ها وقت کم میذارن برای این قضیه، مخصوصا کمدین ها، مخصوصا آدم های حرفه‌ای به معنی بازیگرهای حرفه‌ای، نه استنداپ کمدین های حرفه‌ای. در نتیجه خب تو مثلا میگفتی آقا یه متن یه چیزی کار بکنیم بچه های ما کمک میکنن، عملا طرف لحظه آخر میومد یه چیزی که داشت رو اجرا میکرد، بنابراین این میزان توقع ما با میزان همکاری اونا اصولا جور در نمیومد. در نتیجه من مجبور شدم بگم اوکی آقا تشریف بیارید رو استیج اجرا کنید. من برگردم به چیزی که اسم خانم دهقان آوردم که من ایشون هم خیلی دوست دارم، هم خیلی براشون احترام قائلم و همیشه جزء همکارای بسیار همراه بوده. ببین برای من این اهمیت داشت که یک بازیگر خانم، یک زن بیاد روی استیج در تلویزیون ما، چیزی که سابقه نداشته، بیاد واسه و شروع کنه رو به تماشاچی با اون سرعتی که اصولا خانم دهقان خیلی قابلیت فوق‌العاده داره که میتونه خیلی با سرعت و ریتم بالای جمله بگه، بیاد واسه به گفتن و قصد خودش بخنده و همینجور موضوع بگه، از خانوادهش بگه، از تجربیاتش بگه و و و و و همینجور. خب این چیز نادری بوده، یعنی نادر که میتونم بگم مطلقا وجود نداشته بعد از این، ولی این که این باب باز بشه و این تجربه شروع بکنه به شکل گرفتن برای من خیلی مهمتر از این بوده که ببینم کیفیت اون اجرای استنداپ چقدر یا چقدر تو اصول، چقدر در قوانین وقت شده راجع به استنداپ چقدر این قرار میگیره. اینا به نظرم تجربیاتی به درد بخوری بودن که اتفاق افتادن. تازه از اونجا ما متوجه میشیم خانوما میتونن بیان رو استیج، میتونن بیان واسطن رو به تماشا حرف بزنن، شروع کنن ماجرا تعریف کردن، شروع کنن شوخی کردن، به قول تو جوک گفتن و این واریاسیونی که از ماجراها و اجرا وجود داره توسط یک خانم رئیسش بسیار چیز لذت بخش، مهم و تاثیرگذاری در سطح خود جامعه. محمود این جمله رو بارها و بارها شنیدم، خانمهایی که به عنوان حتی تماشاچی اومدن توی استدیوی خندوانه گفتم یکی از تأثیرهای مهم خندوانی بوده که مثلا ما توی مترو قبلا اگر میخندیدیم همه آدما جوری چپ چپ بهمون نگاه میکردن که مجبور بودیم ساکت شیم، الان میخندیم شاید نصفی از مردم اصلا نگاهمون نمیکنن، اون مابقی هم که نگاه میکنن ما برای خودمون حق و قائلیم که آقا میتونیم بخندیم، میتونیم ماجرامون رو تعریف کنیم، ادامه بدیم به معاشرت الان چند نفرمون توی مترو و آدما هم تهش کنار میان باهاش یا روشون رو میکنن اونور و تسلیم این تقدیره میشن، تسلیم این اتفاقی میشن. بنابراین اینا تاثیرات اجتماعیه که من برام خیلی اهمیت داشته که هم اعتماد به نفس خانوم ها در این مورد استفاده قرار بگیره و ایجاد بشه، هم اینکه جامعه پذیرش اینو داشته باشه.
تو جیب جا میشه جان داره. اما خب آقا بگی یه ساعت مردم علاف شما. اسمتون چیه؟
خانم من رامبد جوانم.
ای آقای رامبد جوان، ای آقای رامبد جوان، من از طرفدارتون هستم آقای جوان، مخصوصا تو این برنامه خندونه است، خنبوزه است، خنتقاله است. چی اسمش؟
خندوانه.
این چه طرز برخورد با طرفداراتون آقا؟ شما حق نداریم با طرفداراتون اینجوری برخورد کنیم، ما اگه نبودیم شما نبودیم، ما به شما مدیونیم. شما حق ندارین از ما بدهکار. نه بدهکار طلبکار. ببخشید من همش این بدهکار و طلبکار و پستاندار و زیرابی و سیرابی و
حالا فارغ از تعارف این که خودت حضور داری، بارها من گفتم که نقش خندوانه به عنوان یک برنامه‌ای که روی ژانر تأثیر گذاشته خیلی عظیمه. یعنی ما کم برنامه داریم که تأثیر تاریخی داشته باشه در تلویزیون. شاید مثلا ساعت خوش و کارهایی که مهران مدیری کرد در نوعی از کمدی که از کمدی رادیویی دهه 50 و 60 جدا کرد بسیار مهم بود، کار خندوانه، کار حتی مثلا مسابقه هفته که در او شرایطی که پخش شد با اینکه مسابقه ساده بود بسیار به نظرم تأثیر گذاشت. ولی شاید هیچ برنامه‌ای نداشتیم که یک ژانر اصلا معرفی کنه و آموزش بده، هرچند که بعضن ممکنه اشتباه کرده باشه، خودش هم ادعایی نداره. ولی بعضی از چیزها به نظر میاد که چون خیلی خندوانه قوی ظاهر شد و خیلی اقبال عمومی در سال 88 که من خواستم استنداپ کمدی در تهران به صحنه ببرم، اکثر تماشاچیام نمیدونستن استنداپ کمدی چیه. یعنی وقتی میامدن میپرسن یا قبلش از ما پرسن خیلی خوب حالا ما به خاطر تو بلیت خریدیم ولی دقیقاً چیه استنداپ کمدی، در حالی که ما الان دوستی مثل مجید مجیدی داریم که اتفاقا چقدر خوب شد که در خندوانه شما معرفیش کردین، در روستاهای خراسان نزدیک مرز افغانستان میره و برنامه استنداپ کمدی اجرا میکنه و درآمد داره. خیلی حرف بزرگیه.
اما الان بذار اینجوری بهت بگم، از یک دوره بعد از این به قول معروف گرم کردن تنور استنداپ کمدی توسط خندوانه در ایران، استنداپ کمدی شده پای ثابت تقریبا همه مراسمی که در ایران وجود داره. یعنی مثلا در وزارت مثلا راه و ترابری میخوان یک جشنی برگزار کنن، حتما استنداپ جزو کنداکتور بشه و بچه‌هایی که اومدن تو خندوانه و آدم‌های دیگه خیلی جدی از این راه پول در میارن، کاملا تبدیل شد به شغل و یک منبع درآمد و خیلی رسمی و جدی. بابا جشنواره مثلا استنداپ برگزار میشه برای دانشجویان رشته علوم پزشکی مثلا استان فلان، اینقدر دیگه به جزئیات رسیده. یا مثلا مدارس استنداپ کمدی برگزار میکنه خود بین خود محصلا.
بله بله، اتفاقا به نظرم به خاطر همیه که بایستی با دیدی سختگیرانه تری به خندوانه و کارهای شما نگاه کرد، چون همچنان علارغم چند تا مسابقه دیگه و کلاس‌هایی را افتاد برای استعدادیابی استنداپ کمدی، از اونها هم استقبالی شد، ولی به هیچ عنوان قابل مقایسه با خندوانه نیستن. و از این جهت اگر اشتباهی به وجود بیاد، مثلا میگن ماشین به ایران وارد شد، یک هوی وارد شد، هر فرهنگ اشتباهی هم که باش وارد شد شد دیگه، تا اینکه مثلا در کشور یک خورد ماشین آمد باش فرهنگ ساخته شد و مردم 30 سال طول کشه تا فرق بین یابو و ماشین رو بفهمند، ولی در ایران مثلا بعدا 6 ماه بود و فرصت نشد فرهنگ سازی بشه. مثلا از چیزی که شما نام بردی به تیم نویسندگان، خب همونجوری که میدونی در استنداپ کمدی، البته قانون نداریم برای استنداپ کمدی، برای هنر اصلا قانون نداریم، ولی قاعده ایه که استنداپ کمدین خودش کارش می‌نویسه، دیدگاه خودشه، خاطرات خودشه و اصولا شخصیت و منش خودشه میاره رو صحنه، برخلاف کمدی که شما ممکنه بهترین کار چخوف رو برید اجرا کنید ولی همه می‌دونن که این ربطی به شما نداره، شما فقط بازیگر خوبی هستین، نهایتا اینکه چخوف می‌فهمید چیه. ولی در استنداپ کمدی وقتی شما تیم نویسندگان گذاشتین، بعضن احساس می‌شد که این خاطره ای که ایشون شبه خاطره ای که داره میگه یا استنداپی که داره اجرا میکنه دقیقاً یک نفر دیگه میتونه اجرا بکنه، این به نظر خود اشکال نبود و بدآموزی نداشت. بدآموزی منظورم از جهت تکنیکی و آموزشیه، نه این که مثلا بد باشه.
همینطوره. چرا قطعا دور میشه از چیزی که به عنوان استنداپ تعریف شده، ولی باز همینه که دارم بهت میگم. ببین محمود جان، واقعیت اینه که مثلا دارم میگم روزی که ما تصمیم میگیریم 10,000 تا ویدیو رو ببینیم، از اون 10,000 تا ویدیو یک تعداد مثلا 20 نفره رو انتخاب بکنیم و اینها رو بیاریم توی این ریل قرار بدیم و اینا برسن جلوی دوربین، واقعیت اینه که کارشناسانه و سخت ایرانه بخوای نگاه کنی واقعا شاید به 2-3 نفر بیشتر نرسیم. اینا خیلی جدی با ضرس قاطع میگم، یعنی اینقدر تعدادش کم میشه، با اینکه همه مدعی هست، همه معتقدن من پر از استعدادم، من وقتی که مثلا تو فامیل قرار میگیرم، تو جمع فلان و فلان قرار میگیرم میترکونم، همه زوده بارن، همه نمیدونم فلان فلان، ولی وقتی کارشناسان نگاه میکنیم متوجه شما خیلی بلد نیستن، خیلی بلد نیستن. میتونم بگم 99% از اینکه بیان جلوی دوربین قرار بگیرن رعشه میگیرن. ما یکی از کارهایی که میکنیم اصولا اینه که این تعدادی که انتخاب میکنیم فکر میکنیم اینا با یک درصد اندکی از بقیه که از شدن بهترن میان توی مسیر قرار میگیرن، واقعا بخش جدی که داریم روشون کار میکنیم اینه که میزان استرسشون رو توی برای که بیان جلوی دوربین کم بکنیم، تمرکزشون رو بالا ببریم، راحتیشون رو افزایش بدیم. و یکی از کارهایی که مثلا من میکردم این بود که بچه ها رو در روزهایی که هنوز مسابقه شروع نشده بود میآوردم با دوربین خاموش توی استودیو جلوی تماشاچی بیان توی بریک هایی که میدادیم که حالا تماشاچی بزن استراحت کنه، خودمون استراحت کنیم، یه آبی مثلا بهشون بدم میل بکنن، بچه ها میدادن اجرای استنداپ میکردن که یه ذره تماشاچی جدی رسمی و سالن و استودیو و چراغ و نور و دوربین و اینا ببینن. ولی خب پر از استعدادن ولی پر از بلد نبودنن.
یک دکترم بعد نهیدم اینجا بگم به عنوان کسی که حالا تو بیشتر تو کار تدریس و پژوهش در رابطه با استنداپ کمدی، حالا هم به زبان فارسی هم انگلیسی، یه که کمدین ها و بازیگرهای خیلی خوب هم استنداپ کمدی نمیتونن اجرا بکنن. یعنی شما بازیگر دارین که خداست میره رو صحنه مثلا کار چخوف گوگل یا بهترین کمدی نویسا رو اجرا میکنه ولی به هیچ عنوان نمیتونه استنداپ کمدی اجرا بکنه.
همینطوره. خیلی مقوله ویژه و تخصصی و منحصر به فردی واقعا کار هر کسی نیست، واقعا نیست. ببین یه چیزی وجود داره برای خود من هم خب خیلی اهمیت داره که من خیلی دلم میخواد این اتفاق میفتاد که مثلا ما یه مدرسه استنداپ کمدی برگزار میداشتیم، یه سری مدرس اون تو بودن، حالا این مدرسین یا میتونستن حضوری اونجا باشن یا به شکل مثلا آنلاین با بچه‌ها ارتباط برقرار کنه، و ما یک مدرسه برگزار میکردیم که آدما میمدن اونجا یاد میگرفتن. حالا اینا خروجیش به هر جا که منتهی میشد، یا بهترینش اینه که مصرف خود خندوانی میشد، بچه‌ها میمدن همونجا کارشون اجرا میکردن یا اصولا منتشر بشن در شاخه‌ها و فضاهای مختلف مملکت برن کارشون رو. ولی خب این هم نیاز معمود نیاز به وقت داره، هم نیاز به تمرکز داره، هم نیاز به سیستم داره، هم نیاز به حمایت و سرمایه گذاری جدی داره. مثلا دارم میگم ما واقعا خودمونیم که داریم تلاش میکنیم این ماجرا رو یا زنده نگه داریم یا یه ذره به سعی کنیم بهش نزدیک بشیم. یا مثلا من که میگم معمود میای برای بچه‌ها یه جلسه چند جلسه کلاس بذاری، خب من اگه در جریان این قرار بگیرم که آقا یک مدرسه وجود داره، مثلا محمود و دوستان یک مجموعه هستن در جاهای مختلف دنیا، اینا میتونن یک سری مجموعه کلاس های استنداپ کمدی بذارن بچه ها رو آشنا کنن. خب خود من جز کسایی هم که قطعا به همه بچه هایی که میخوان بیان استنداپ یاد بگیرن تاکید میکنم آقا مثلا گذراندن این دوره یا این دوره ها الزامیست، بعد تازه بیاریم.
نه خب ببین یک در نیت خیرت و اینا که هیچ شکی نیست، منتها یک نکته هست. ببین خندوانه چون با رقابت این مسئله رو مطرح کرد و آموزش و رقابت، چون ما همه جا مسابقه استعدادیابی داره و بیشتر هم بیزنس دیگه، خودت میدونی دیگه، از گاد تالنت و امریکن فلان و اینا شروع شد و آمد. ولی اینا ادعای آموزش ندارن. شما یه جاست میرین میشینن یه اجرا میکنن، چند نفری هم لابد صلاحیت دارن یا ندارن، رای گیری میشه و مثلا یه ادعی میرن به بالا. شما اومدین با آموزش قاطیش کردین و این جا افتاد تو اذهان که استنداپ کمدی از طریق رقابت باید یاد گرفت. شما نگاه کن در هیچ کلاس موسیقی نمیبینین که بگن افراد بیان بعد آخر ترم دانشجوهای مثلا ستار بشینن با هم دیگه رقابت بزنن، یک ادعی بیان اینا رو داوری بکنن. نه فقط آموزشگاه هایی که ما در تهران و شهرستان داریم بر اساس همین باور غلط شکل گرفت که این یکی دیگه مطمئنم این دیگه آموزش با رقابت جور در نمیاد، بلکه حتی با دوستانی که شما معرفی کردن و بچه‌هایی که تو خندوانه آمده بودن بالا و خب اینا نیمه حرفه‌ای بودن، وقتی ما داشتیم این مسئله رقابت بسیار ضربه زد. میخوام بگم که فقط این نیست که بالاخره امکانات کمه و چیزهای مثبت خندوانه، به نظر میاد خندوانه تو این زمینه واقعا ضربه زده و تأکید کافی نکرده به اینکه استعدادیابی و مسابقه و اون برنامه های شو یک چیزه، آموزش چیز دیگه.
بله میفهمم. حق میدم به شما، این تحلیلتون کاملا درسته. سعی میکنم در ادامه را این ضربه رو کمرنگش بکنم، لاغل برای ما بقیه بچه‌هایی که اگر یه روز قرار بیان.
نکته دیگه که در مورد خندوانه هست، گلخانه بودن اجرا هست، که البته تاکید میکنم واقعا نمیشه گفت تقصیر خندوانه است، ولی به هر حال میدونی که استندآپ کمدی در بارها، کافه ها، کلاب ها رشد میکنه با مخاطبینی که اصولا ممکن هو کنن شماره، اصلا هو کردن مثلا یکی از چیزهای توی سنکانی بسیار رایجه. اما در خندوانه نه فقط ما مخاطب هو کن نداریم، بلکه مخاطب به نظر میاد که با اشاره آقای رامبد جوان میخنده. آیا این درسته این حرف؟
نه نه، این قطعا درست نیست. ببین، تماشاشی توی استدیو شاید یه گوشه چشش به من باشه، ولی مترش رو با من تعیین نمی‌کنه. لااقل من اینو ازش هیچ وقت نخواستم و هیچ وقت این قرار نوشته و نانوشته من با تماشاشی نیست واقعا. ولی به هر حال میگم، من چون میزبانشونم توی استدیو و اصلا تماشاشی آمده که من و مجموعه‌ای که در خندوان وجود داره رو ببینه، شاید تحت تاثیر قرار میگیره، شاید دلش بخواد که مثلا خودشو با اون تنظیم کنه، کوب کنه. ولی نه، من هیچ وقت نه تاکید داشتم، نه همچین قراری داشتم، نه همچین نیتی داشتم.
یکی از دوستانی که در همین دوره به توصیه شما شرکت کرد و خانومی بسیار با استعداد به نظرم، خواست یک همفکری خواست برای موضوعی برای استنداپ کمدی و بهش گفتم که بیا راجع به ماهیانگی صحبت کن و گفت امکان نداره، گفت امکان طرح چنین مسئله‌ای در تلویزیون وجود نداره. چند وقتی پیش دیدیم که یکی از کمدین‌ها اتفاقا خیلی محبوب ایران هم بود، یک برنامه همین صدا و سیما ساخته بود، پخش شد و خیلی قشنگ راجع به مسئله توضیح داد که همسرها مثلا حواسش باشه، خب خانم خودش حتما حواسش هست، و خیلی هم برنامه خوبی بود و پخش شد و خیلی هم ازش استقبال کردن، یعنی حتی کسایی که اصلا مخاطب صدا و سیما نیستن خیلی هم منتقدن، گفتن که این حرکت خیلی حرکت جالبی بوده. از اون زمان وقتی دیدم، باز دوباره اون مسئله برام زنده شد که استنداپ کمدی که همه جا پیشروه، همه جا خطهای قرمز استنداپ کمدی اول میشه در عالم طنز و کمدی، آیا الان امکانش هست و شما خودت میبینی رو که بتونن بچه ها مثلا در این موج جدید در همین برنامه شما مشخصا، نه تو فلان کافه، نه در همین برنامه‌ای که در صدا و سیما پخش میشه، بتونن مرزهایی رو بشکنن؟
گفتم مهتاب کرامتی رو چه حساب باید بیاد نقش شما رو بازی کنه؟ گفت مهتاب کرامتی رو چه حسابی نباید نقش منو بازی کنه؟ جنگنده نبودم که بودم، رزمنده نبودم که بودم، رشادت نکردم که کردم. گفتم خب بابا این همه رشادت و اینا خب تعریف کن واسه من. گفت تو اصلا میدونی بابا جانباز 40%؟ گفتم بابا شما که سالمی ماشاءالله. گفت نه من جانباز 40%ام. گفتم دقیقاً از کدوم ناحیه؟ گفت ناحیه دندان. گفتم بابا دندونات هم سالمه؟ گفت نه اینا عقل زمان عملیات بعد کشیدم. وقتی که برادرها تو هورالهویزه بودن، من همین شهر ری تو درمونگا بودم. گفتم بابا فقط زمانش یکی بوده، فقط زمانش با اون یکی بوده، چه الان چه فیلمی بسازن. گفت تو چی میدونی از جنگ؟ میدونی گروهان بره گردان برگرده یعنی چی؟ گفتم گفتم بابا گردان اون بزرگتر از. گفت میدونم. میپرسم میدونی یعنی چی؟ گفتم من میدونم مگه؟ میگم تو میدونی؟ گفتم نه. گفت تو اصلا هیچ از جنگ نمیدونی.
خیلی وقتا این اتفاق افتاده، یعنی تو خود خندوانه در طول اجراهای رسمی یا بزخواهی میکنم مسابقه ای این اتفاق افتاده که بچه به هر حال موضوعاتی مطرح شده، شوخی های انجام شده که این مرزها رو شکونده و رد کرده. تمام تلاشمون هم همیشه کردیم بابت این قضیه. مثلا زینب موسوی مثلا شوخی هایی که با شاهنامه میکرد، خب به هر حال در ایران برای عده خیلی پذیرفتنی نبود، یعنی خیلی غیر قابل تحمل بود، ولی میکرد. تلویزیون هم تا جایی که به قول معروف شدنی بود پخش میکرد.
بهش میگن که بمون یخته چند شب اینجا، رستم اول ادا چشتنگا رو در میارد. میگد که نه ما اسبمو بدید بیارم، بعدش بهش میگن که شربت شیرینی جای خواب زن خوب نمیخوای نمیخوای نمیخوای، اونو میگه میخوام، همون شبو میمونن و زارتیوم عقد میکنن. و والا آقای دونالد جونیور ترامپ رئیس جمهور آمریکا که اون زنی که ملانیا کثافت رو رفت گرفت بیشتر رو ازدواجش تحقیق که تا شما آقای رستم، البته خیلی اون بد نشد. باری چیچی بموند آقا شکم شو که جا انداخته، زنش هم که گرفته باری چیچی بموند. فقط یه خرمهره چیزی عجیبش میکشد بیرون، میگد که ببین اگر بچه پسر شد اینو ببن به گل بازوش، اگر بچه دختر، اگر بچه پسر نشد قطعا بچه دختر شده، اینو ببن به گل گیسش. ول میکند میاد برمیگردد کشور خودشون. از اون طرف زنه میزاد، چند وقت بعدی زنه میزاد و هرچی که در میاد از گوری این زنها در میاد، یه کلوم یه پیغامی پس خوبی چیزی نمیفرستد بالا شوبرش که من زاییدم. بعد از اون طرف بچهشونه ملدون بگم، بچهشونم این تکی بودد که انگار اونجا بمب هسته‌ای که چیزی زده بودن جهش ژنتیکی داشتد، یعنی 10 سالش که میشه قشنگ مرد کامل. بعد تو کل این 10 سال آقا لنگش به لنگش انداخته بوده، نمیپرسیده که ننم کیه بابام کیه، یهو بابا دوست میشد و مردی که نبوده کلاغه آورده. بعد میره بهش میگد که نن بابا من کیه، باب ننشون بهش میگد که رستم یلی بود سیستان فلان، رستم بیسار این حرفا. اونو همچون یک آریایی اسید که همه چیز رو ارث پدرش میدوند
یه چیزی هم بهت بگم، من این رو از نزدیک در طول این سالها که دارم کار میکنم دیدم، پخش تلویزیون خیلی تلاش میکنه، مثلا شبکه، پخش شبکه نسیم برمود، پخش شبکه نسیم خیلی همیشه تلاش میکنه که تا جایی که میتونه از اون چیزی که اتفاق افتاده مراقبت و حراست بکنه و پخشش بکنه. بابتش هم خیلی وقتا دعوا شده از بیرون تلویزیون، از درون تلویزیون، از مدیر بالادست، از نمیدونم یک جناحی، از یک نمیدونم نشریه‌ای، از یک تفکری دعوا شده، ولی خیلی تلاشش کرده. یه وقتایی واقعا فکر میکنم دیگه اونها هم یا حالا بنا به اعتقاد میگن نه، یا بنا به اینکه آقا اگه اینو پخش بکنیم مثلا دیگه خیلی سر و صدا زیاد میشه، خیلی اعتراض بهش زیاد میشه. بعد میدونی که همیشه هم تو دیگه باید اینو خیلی دقیق بدونی، شرایط حال و احوال جامعه و سیاسی و اقتصادی و و و جامعه و همینطور دنیا هم خیلی تاثیر داره. تو به این که بگی که الان این شوخی رو بکنه آقا الان وقتش نیست، مثلا فکر کن چه میدونم در شرایطی که این اتفاق در افغانستان اتفاق تلخ خیلی ناگواری که حال هممون خیلی بد افغانستان افتاد، تو فکر کن مثلا یهو الان کمدین بیاد و یک شوخی راجع به افغانستان بکنه، یهو مثلا اون بخش نظارتی میگه که آقا الان اگه این شوخی بکنیم خیلی ها معترض میشن، یا خود مثلا افغانهای ساکن ایران و سفارت افغانستان در ایران یا اون جو سیاسی بین دو کشور دوچار اشکال میشه، بهتر الان نکنیم، تو خیلی تأثیر میذارم اینا رو هم دیگه. و مثلا تو فکر کن توی خندوانه دوتا از مهمونا راجع به نویسندگی و نوشتن یک شوخی کردن خودشون، یعنی من ناظر بودم و اونا یه چیزی گفتم، شوخی هم بود مگه بیکاری یه چیز اینجوری نویسنده ها بیکارن من به اونا کاری ندارم. خب این میتونه قطعا از دید من یا تو یا امثال هر کسی که مخاطبه حوزه نوشتن، مخاطب ادبیات و علاقمند به ادبیات یا فعال ادبیات و نوشتن اینجوری باشه که نه بیکاری معنیش نویسندگی و کتاب و ادبیات معنیش بیکاری نیست. خب حالا این بنا به ظرفیته که تو اون لحظه بهت بر بخوره یا بر نخوره، یا خوشت بیاد یا خوشت نیاد و ردش کنی یا حتی باش بخندی.
آیا عزیزی سه تا نویسنده ایرانی،
سه تا نویسنده ایران، نویسنده ایرانی از کجا پیدا کنم؟
نویسنده ایرانی بیکارن، ما به اونا زیاد نمیخوایم.
چی نویسنده
بیکارن میشینن مینویسن.
خودت سه تا نویسنده ایرانی بگی الان.
خودم گفتم اونا بیکارن مینویسن، ما به اونا خیلی کار نداریم.
به بیانیه ای صادر شده، حالا من نمیدونم زورش چقدره و چقدر منتشر شده و چقدر در معرض دید قرار گرفته، که بخشی از جامعه مثلا نویسندگان معترض شدن و درخواست عذرخواهی کردن که خندوانه باید عذرخواهی کنه. که من همینجوری بودم که آقا اولا که به من ربطی نداره، دو تا آدم دهنشون رو کردن شوخی کردن، بعد من که الان اونا رو تشویق نکردم، آفرین که اینو گفتین، بعد بگم ای وای پس معذرت میخوام بیام عذرخواهی کنم. برای اینکه مثلا خندوانه یکی از مواضع جدیش اینه که دو بار مسابقه کتابخونی گذاشته، یک عالمه کتاب معرفی کرده، تعداد قابل توجهی از نویسنده های محترم مملکت دعوت کرده به برنامهش و خیلی موضعش خیلی تکلیف روشنه که آقا طرفدار نویسندگی، نوشتن و ادبیات و کتاب و شعر و و و است. در نتیجه مثلا یهو این تبدیل میشه به یک بحران. بنابراین این واریاسیون اوضاع و احوال اجتماعی و اوضاع احوال سیاسی تأثیر میذاره که توان ما در رد کردن این خطای قرمز یا نتوانسته. و در این حال من واقعا اینم هستش که چقدر هوشمندانه نوشته بشه این مطلب، چقدر چجوری بتونه که یه مرزهایی رو بتونه رد بکنه برگرده، بتونه یه یک به یک جایی از روان و بخش‌های خصوصی ذهن مخاطبش نزدیک بشه و بعد برگرده. این خیلی هوشمندی میخواد، بلدی میخواد، تجربه میخواد. من دو تا موضع دارم، یکی به عنوان برنامه سازم که مثلا میگم خب این آخر مثلا کمزوره، این فلان یه نظرات این شکلی دارم، یعنی یه خروجی رو به عنوان یه برنامه دارم نگاه میکنم. یه بخشم هم اینه که خب من به عنوان یک شهروند دارم تماشا میکنم، من مخاطبم، به عنوان مخاطب بدیهیه که هیچ موضع بدی ندارم و معتقدم کمدی. آقا من فکر میکنم در ایران هیچ کس به اندازه من این فضا رو باز نکرده که باهاش شوخی بشه. تو کل دیوانه اصلا من اینو جا انداختم، آقا همه حق دارین با من شوخی کنین. جناب خان مدام در حال شوخی کردن با من، از اسمم تا هر چیزی. نیما در پوزیشن های مختلف، کمدین ها در پوزیشن های مختلف، من اینو جا انداختم که آقا من خودم به عنوان کسی که حامی کمدیم، علاقمند به کمدیم، مخاطب کمدیم و کمدین هم، یعنی به عنوان حالا سازندش یا هر چی یا مجری قضیه، من این فضا رو باز میکنم، با من هر چقدر میخوام شوخی کنم.
خیلی ممنون. یک نکته میخواستم با ما آخر بگم و خیلی به نظر نکته مهمیه، چون ما همش راجع به خط قرمز ها صحبت کردیم، چیزهایی که میشد گفت و تو صدا سیما حالا نشد گفت یا خود مثلا جامعه قبول نمیکنه، اما از اون طرف هم به نظر میاد یک چیزهایی رو صدا سیما و حتی جامعه ما قبول میکنه که در بقیه نقاط دنیا باعث به قول معروف هشتگ پرانی میشه. یک نمونهش،
یه سری رستوران میری حس میکنی که یک پرواز مستقیم از سومالی گرفتن، یه سری آدم پرت کردن اینجا رفتن. رستوران سلف سرویس کاملا همه تو میدونی چی میگم، یک سری آدم همچون زامبی نشستن سر غذاها ها به تنگیر کتک میزنن. اینقدر نخورده ای؟ نمیدونم قدیم میدونم قضا بکش همه 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 که از اون اون حجم از غذایی که تو میز تو اضافه مونده، نصف دیگرتون که تو سومالی مونده سیر میشه.
من بابتش خیلی خیلی جدی و رسمی عذرخواهی میکنم، هم از جانب خودم، هم از جانب برنامه و هم از جانب همه کسایی که میتونستن راجع به این حرف بزنن و موضع بگیرن و چیزی رو مطرح کنن. عذرخواهی میکنم. یه چیزی که من فکر میکنم محمود وجود داره در ایران اینه که خیلی از مفاهیم مثل مثلا فکر کن شاید بشه گفتش که من الان واژه‌اش رو درست نمیدونم، مثلا همجنسگرایی یا چیه واژه درسترش؟
همجنسگرایی
یا مثلا نژادپرستی یا مثلا جنسیت زدگی. من فکر میکنم این جنسیت زدگی شاید خیلی از آیتم هاش یا شاید خیلی از شاخه هاش یا شاید خیلی از مفاهیم زیر مجموعه این واژه که واژه گسترده و خیلی دایره بزرگی رو سعی میکنه اختیار کنه، خیلی از این انگار هنوز برای ما جا نیفتاده، یعنی انگار متوجهش نمیشیم که آقا این اصلا غلط است، میدونی؟ یعنی سنسورامون انگار هنوز حساسیت براش ایجاد نشده یا هنوز انگار آموزش ندیدیم که آقا اینا جزء این دسته‌بندی قرار میگیرد و این جملات میتونه اونو تقویت بکنه. پس بهتر از این جملات هم از این واژه ها هم پرهیز کرد. میدونی چی میگم؟ ما هنوز یاد نگرفتیم. من به موقع خودم دستمو بالا میبرم که ما هنوز خیلی چیزای این چنینی رو در ذهن خودمون جا ندادیم، در ناخودآگاهمون وارد نشده و به راحتی میتونه به عنوان یک خطا ازمون سر بزنه. شاید اگر که آگاه میکنن که آها این نتیجهش میشه اینا، این موازه میشه، نمیدونم یه خشونت این شکلی، این نگاه این شکلی، و اینا رو که اگه یاد بگیم یه ها میگه آه اوکی خیلی خب ما سعی میکنیم دیگه اینا رو مدیریتش بکنیم.
اگر یادت باشه دوست سابقا دوست مشترکی که داشتیم یک پیغامی داد به شما، متاسفانه از طریق بندم داد، این بود که وضعیت مالی شما مشخص نیست و خیلی ایشون نگران و گلایه من بود. البته ایشون رو بعدا در جاهایی دیدیم که مشخص شد نگرانی مالیش هم خیلی مثل که پایه نداشته، ولی به هر حال هر مخاطبی حق داره وقتی که شایعاتی هست حداقل بپرسه دیگه، با حسن نیت بپرسه که آیا درسته که شما با یعنی بودجه قابل توجهی از خندمانه از طریق هشتگ فلان و اینایی که بعداً درآمد که بعضی از اینها اصلا کلاهبرداری بوده، دست کم به بیت المال اینها وصل بودن و پولهای اگر نگم آلوده ولی مشکوکی بوده. شما یادم میاد که به او دوست ما خیلی با فروتنی و شفافیت توضیح دادی، میشه همین توضیح هم بدی اینجا اگه البته آپدیت نشده، اگرم آپدیتی شیه که آقا دل ما مخواد که گرفتم که هیچی.
نه خیلی اتفاقا جالبه، بعضی از مردم ببین محمود سر کانادا رفتن ما خب خیلی ماجرا ایجاد شد. بعد قبلترش هم مثلا میگفتن که برای اینکه جمع بدن چیزای مختلفی گفته میشد قبل از ماجرای کانادا. مثلا گفتن سپاه پول خندوانت میده، خب چرا بعد یه جای نظام پول یک برنامه تلویزیونی رو بده که اون برنامه تلویزیونی هیچ کدوم از موازنه که شاید موازی مشترکه مثلا با اون جایز نظامی نداره و نداشته باشه. و بعد من یه بار در یک جلسه مطبوعاتی گفتم که آخه مگه سپاه تعارف داره که پول یه برنامه رو بده هیچ جاش اعلام نکنه که من هستم؟ وقتی یک جایی به اسم مؤسسه اوج راه اندازی میشه و اون برنامه اصلا تولید میکنه، سریال تولید میکنه، مثلا فکر کن پایتخت رو وقتی تولید میکنه رسما زیرش میزنه، تولید شده در مؤسسه رسانه اوج، خب این چرا مثلا خندوانه رو بخواد یواشکی مثلا پولش بده؟ بعد این همه اسپانسر چی هم میان تو خندوانه که من اینقدر مجبور میشم باستم جلوی دوربین اینقدر راجع به اسپانسر رد بزنم که او راضی باشه بگه آخر خب تاثیر گذاشت در مشتری های من، تاثیر گذاشت پس من پول میدم برای تولید. خب اولا که یک چند تا نکته مشخص وجود داره، یا مثلا به من مثلا منو گفتن که رامبد عموش سپاهیه و بعد اینا یک پاساژ رو در تبریز با هم بالا کشیدن و با هم مثلا زدن به جیب. خب اینا میدونی اینا حرفای پرت و پلاییه که اثر شاید نمیدونم حسادت، اثر بی‌حوصلگی، اثر خشم، اثر عصبانیت از جوان مختلفه که مثلا شتکاش به همه میرسه. ولی خب تکلیف خندوانه و برنامه های مثل خندوانه برازم خیلی واضح و روشن. یه تعداد برنامه در تلویزیون هستن که اینا به خاطر پرمخاطب بودنشون اسپانسر دارن، خیلی از برنامه های دیگه در تلویزیون هستن که اصلا اسپانسر ندارن، تلویزیون باید بودجهشون خودش تأمین بکنه. به این توجه بکن که خندوانه اصولا و قاعدش هم این شکلیه، خندوانه یک برآوردی داره. این برآورد مثلا شما میخوای بری انگار از تلویزیون بگیری، بگی آقا من برای پروژه‌ام اینقدر هزینه دارم طبق این لیست، همیشه هم خیلی مورد چونه زدن و نمیدونم اینشو بردار اونش زیاده اونجاشو کم کن اینقدر چرا اونجا فلان، همیشه مورد ایناست تو جلسه همه پروژه. بعد این پول میره توی حساب تلویزیون، بخشش وارد شبکه میشه، یعنی بازرگانی تلویزیون، بعد وارد شبکه میشه، شبکه این پولو بین پروژه‌هایی که تعیین کرده که چقدر باید بگیرن تقسیم میکنه، هر پروژه بنا به برآوردش پول میگیره. خب حالا یه برنامه مثل خندوانه قطعاً توی لول برنامه سازی خودش، مثلا که یک برنامه گفتگو محور استودیویی و فلان و فلانه، احتمالاً یا شاید 100% اندکی بیش از برنامه مشابهش که اسپانسر نداره داره بودجه دریافت میکنه. از اون طرف ما اسپانسرهامون بازم تکلیفشون روشنه. مثلا آها باز یه حرفی اتفاق افتاد که آقا بودجه میگن نمیدونم از بیت المال پول میگیریم، ما اصلا از اسپانسر پول میگیریم، ما از بودجه تلویزیون سهمی نداریم. این پس ماجرای سهم یک برنامه هست برای درآمدش و هزینه‌ای که باید بکنه. از اون طرف اسپانسرهای ما مثلا فکر کن یکی تولید کننده لوازم خانگیه که من رفتم کارخونه هاشو دیدم، شاهکار، بزرگ و مدرن و پر از کارگر. از اون طرف مثلا 780 داریم که یک درگاه پرداخته. اینکه این داره پولشو از کجا تامین میکنه خیلی تکلیفش روشنه. من و شما و مشتری از درگاه این خریدمون رو انجام میدیم، این با بانک مرکزی، با اپراتور، با هر جایی که داره خدمات اونو از طریق خودش به مخاطبش و به مشتریش میفروشه، از اون یک درصدی رو به عنوان سهم خودش میگیره.
شما با ارزش افزوده یا ارتباط نشون ببخشید، چون این خیلی ماجرای حساسیه.
حتی یک بار این جزء خط قرمزهای ما بوده.
سوالای ما تمام شد و میخوام خداحافظی کنم، ولی چون به یک نکته شما اشاره کردی که من نمیخواستم بهش اشاره کنم، چون در واقع فقط هم مربوط به شما نبود و مربوط دست کم به دو نفر و نصفی که الان خوشبختانه شدن سه نفر بود، چون اشاره کردی بذار ازت بپرسم که ماجرای کانادا چی بود.
ببین خیلی ماجرا ساده است. من همسرم خانواده‌اش در کانادا زندگی میکنن، یعنی دو خواهر، همسرانشون، بچه‌هاشون، و زمانی که پدر نگار مرحوم شد در 3 سال 4 سال پیش، مادر نگار هم بیشتر پیش دختراش بود. اونا چند سال اونجا هم، یکیشون 16-17 ساله، یکیشون 8-9 ساله اونجا هم، و زندگیشون اصلا اونجا متمرکزه و سالیان سال اونجا. و خب ما برای اینکه نگار بتونه بچهش رو به دنیا بیاره، بچه‌مونو، این که ما اونها رو بکشونیم اینجا و مدت‌ها دختر در دامن خانواده باشه و نوه در دامن خانواده مادری باشه، اصلا مقدور نبود. به علاوه اینکه خب ما این امکان داشتیم که اونجا رایگان همین کارو انجام ما بلند شدیم رفتیم اونجا. اصلا فکر نمی کردیم کار وحشتناک و غلط و نامهربانانه ای باشه. منم هیچ وقت تو برنامه اینو ادعا نکردم که از ایران نریدم، هیچ کس از ایران بیرون نره، من گرگون صدقه ایران رفتم، میرم و خواهم رفت، ولی معنیش نیستش که من برای خودم این فرضو ندارم که اجازه ندارم برای زندگی می تصمیم بگیرم برم خارج بمونم، مهاجرت کنم یا هر چی. و موضوع دیگه که جالبه اینه که خیلی جدی جا انداختن که من مهاجرت کردم رفتم. اصلا من در زندگیم در ایران، کارم در ایران، خونم در ایران، پاسپورت هیچ جای دنیا رو ندارم، یه پاسپورت دارم اونم مال مملکت خودمونه، 5 سال به 5 سال هم تمدیدش میکنم، کارام هم انجام میدم، زندگی هم میکنم، همه جای دنیا هم امکانشو ویزاشو پولشو داشته باشم، میرم لذت میبرم و با دنیا آشنا میشم.
عادی بپرس بگو آقای درخشان میخوایم خداحافظی کنیم از کدوم ور خدا؟
چجوری گفتم
آقای درخشان انا ها
خب به احترام مردم از ایران بلند شیم.
بلند شیم به احترام از این جان میفرمونم.
خب مردم عزیز ایران،
جان
مردم عزیز ایران، ما شما رو خیلی دوست داریم.
گفتگوی ما محمود فرجامی رو شنیدن با وی، رامبد جوان، که همونطوری که گفتم پیشتر، تقریبا خیلی پیشتر ضبط رفته بود و قرار بود ویدیوش هم روی اینستاگرام و یوتیوب منتشر بره که متاسفانه به خاطر نقص فنی نشد. نقص فنی هم منظورم نقص فنی از طرف مایه، وگرنه ایشون که ماشاءاللهش باشه نقص فنی ندارن و مدرکش هم موجوده، هر کی باور نداره میتونه از کانادا یا تهران چک بکنه.
بگم
چه خبرتونه؟ چه خبرتونه؟
راستی ایرم بگم که فرهاد میثمی از زندان آزاد رفت، یعنی در واقع بعد از اینکه 4 سال و چندی حبسش رو کشید، اویم خیلی حبس به خاطر جرم بزرگی دیگه ها، دعوت مردم به اعتراض به حجاب اجباری در اون زمانی که حرف مد نبود، ولی خب به هر حال ایشون آزاد رفت. و جالبیش هم اینه که ما دوتا اپیزود قبلی شب چراغون رو وقتی ساختیم که چندان خبری از بزرگوار نبود، حتی او عکس‌های پوست بر استخوان دکتر میثمی هم که خیلی توجه جلب کرد، او زمانی که ما ضبط می‌کردیم اون دو تا اپیزود رو هنوز منتشر نشده بودن. منتها انتشار اپیزود دوم افتاد به چند روز بعد او عکس‌ها و خب دیگه نمی‌شد برگردیم دوباره ضبط بکنیم. به هر حال ما اون زمان فکر کردیم حالا که دسترسی به دکتر میثمی تو زندان رجای شهر ممکن نیست، به جای گفتگو با خودش کتابی که ترجمه کرده رو معرفی کنیم. کتاب مبانی مبارزه خشونت پرهیز که اگر نشنیدین توصیه میکنم حتما برن قسمت‌های 30 و 31 پادکست شب چراغون رو گوش بدین، چون کلی نکته دیگه از این بر و بر هم توش آوردم که بعضیش واقعا شنیدنی و دست اولن. مثلا یک خاطره از ماجرای پذیرش قطعنامه 598 و یه چند تا چیز دیگه در این موارد که تا حالا شاید جای منتشر نشده باشن. ضمناً بعدش هم نسخه صوتی کتاب رو گذاشتم توی کانال تلگرام خودم که البته با صدای یکی از مخاطبا به نام محمده و لینکش رو هم توی توضیحات میذارم که به راحتی دانلود کنن. خیلی هم حجمش کمه و کل کتاب رو در حدود 2 ساعت و نیم گوش بکنه. به هر حال ما توی او اپیزودا آرزو کردم که تا وقتی ما اینا رو منتشر میکنیم میثمی آزاد رفته باشه، که خب رفت، یعنی آزاد رفت. سید نظر کرده مستجاب و دعوه که میگن ایه ها. حالا شما ممکنه بگین اوهوک نشستی و حساب کردی یک نفر کی آزاد میره، قبلش ای رو گفتی، هنر کردی. که اولندش اوهوک به خودتا، ای چطور حرف زدن با یک سید نظر کرده مستجاب و دعوه. دومندش شما اگر حساب و کتابی در کار آقایون دیدن، اگر دیدن زندانی سیاسی به خصوص زندانی سیاسی از نوع خشونت پرهیزش به موقع و زنده از زندان بیرون میه، او وقت بله حرف حساب و کتاب رو بزنه. به هر حال همه قدرم مبارک باشه. و ضمناً هی پیام خصوصی ندن که با زیدم به هم زدم، وامم گیره، مادر شوهرم فلانه، استادم سفلیس میگیره سر امتحان، امشب دیت درم. عزیزم سید نظر کرده یه مستجاب و دعوه یم، تروریست و پاانداز و شرخر که نیستم. ایه که خود تا ملاحظه بفرماین دیگه. دیگه روزرم بخونم دیگه. شب چراغون رایگانه و همونطوری که از توضیحات و عذر تقصیرات ما متوجه رفتن، سیاست ما پادکست بده کالا بده دو قرط و نیم بالا بده. منتها شاید شما خواسته باشن که از ما حمایت کنن، که خب در این صورت میتونن برن به وبسایت خود ما که توی توضیحات اپیزود لینکش رو گذاشتم، خیلی امن و سریع زیر یک دقیقه ما رو حمایت کنن، یعنی تومانی یا ارزی پول بدن، نه بس بوس بدن دیگه، بالاخره حمایت منظور همیه دیگه. حالا بوس هم خوبه ها، منتها الان کار ما رو خیلی بوس را نمندازه. یا شما فرض کنن دیگه یکی به تو هم بوس بده هم پول بده بهتره، یا فقط مثلا بوس بده؟ آبا بلش کن. ولی حالا کار ما با پول، مانی، پیسه، پارا، فلوس، اقجان، چی دیگه بابا چی بگم، در هر زبان و مکان مختلف که صحبتش بیه حال آدم خوب میکنه، ما هم کار ما با همین را میفته. و الان که خوب توجیه رفتن، برای که حجت بر شما تمام بره بگم که ما تو سایت هامی باش هم حساب وا کردیم دیگه. حالا اگه خواستن برن اونجا شب چراغون رو بسرچن پیداش میکنن، و حالا هرچی کرمه تا بود بسلفن. اگه خواستن یک منبع خیلی خوب و متنوع درباره استندآپ کمدی به فارسی داشته باشن، توصیه اکید میکنم که ویژه‌نامه استندآپ کمدی مجله سه‌نقطه رو بخرن. این ویژه‌نامه خاصیت‌های فراوان داره و به همین خاطر با روغن بنفشه ارائه میره، که علاوه بر او واز یک اپیلاسیون رایگان هم همراشه. یعنی ما الان اسماره با خانم نصف کرک و پر و پشم تا میریزه، او نصف دیگه و زیرسازیش هم باشه برای بعدش. اسمای فقط هم رو جلدشه با خانم. آی رامبد جوان که هست، ماز جبرانی، علی خزایفر، الیور دابل، شقایق دهقان، بابک رجبی، رضا رفی، نیلاب سرابی، جلال سمیعی، بهار مؤمنی، سید ابراهیم نبوی و خب کوچیک تا محمود فرجامی. تازه اینا بجز ترجمه های مایه یا یادداشتایی که از بچهای استندآپ کمدین ایران گرفته، فقط یک قلم از ترجمه ها رو بگم، ترجمه مدخل استندآپ کمدی از دانشنامه طنز. شما ببینید اسم رو کامیون نمیکشه. و خبر خوب ای که سردبیر مخوف سه نقطه یک کد تخفیف هم به شنونده‌های ما داده که شما بتونن باهاش نسخه الکترونیک یا کاغذی مجله رو با 20% تخفیف بخرن. کافیه برن توی لینکی که میذارم توی توضیحات پادکست کد تخفیف شب 24 رو بزنن. شب که مال شب چراغونه، 24 هم شماره ای ویژنامه شب هم که بلدن بنویسن دیگه. اس مثل سید محمد رضا، ه مثل هانی، ای مثل ای بی اس، بی مثل بابا طاهر اوریان، 2-4 دیگه 24 که دیگه بلدن بنویسن. بله این کد رو که بزنن پول همون دوتا پفکی رو که مخواستن برای مجله بدن رو هم باز یک مقداری ممالونن و یک تخفیفی میگیرن. و چی داخل ایران و چی خارج ایران، یعنی کل هومه خراسان بزرگ تحت پوششه و میتونن این ویژنامه رو هر جا که هستن بگیرن. با تشکر از مجله سنخته. همینجا از رامبد جوان که توی این برنامه با ما بود تشکر میکنم و افتخار شب چراغونی رفتن رو بهش تبریک میکنم. نام و مشخصات و حتی کروکی کسایی که از کاراش استفاده کردم هم در توضیحات پادکست هست. از همکارای این اپیزود میتی قربانیان بود که تقریبا همه امور فنی رو به عهده داره، سلمان کشاورزی کاور ما رو ساخته، معین مجتهدین آهنگسازی ما رو کرده که خب اگه خوب او تیتراژ ما رو گوش بده میبینید یک لهجه مشهدی خفیفی داره. ما محمود فرجامی هستم که خب قاعدتا از اول اپیزود که خودمو معرفی کردم تا الان تغییر هویت یا جنسیت یا چیزی ندادم و امیدوارم که همینجوری در خدمت شما باشم با همین بچه‌هایی که نام بردم. و الان اوایل اسفند 1401، امیدوارم که حال تا اسفند 1402 که خیلی دوره، تا همین چند هفته آینده خوب باشه، باز دوباره ما میام خدمت تا و در اونجا مجدداً آرزو میکنم که حال تا خیلی خوب باشه.
آرا پاشیدم
یار گلنده تو ظلماسه
که یارم میاد خاک بلند نشه.
یار گلنده تو ظلماسه
یارم وقتی میاد خاک بلند نشه.
اله گلسین اله گلسین
یه جوری بیاد یه جوری بره.
اله گلسین اله گلسین
یه طوری بیاد یه طوری بره.
آرامزده سوز و علماسن
که بین ما حرف و حدیثی نباشه.
آرامزده سوز و علماسن
که بین ما حرف و حدیثی نباشه.
سماوره اتصال میشم
سماوره آتیش کردم
استکانه قتصال میشم
تو استکانه قند انداختم.
یارم گدیب تحقال میشم
یارم رفته تنها موندم. گری نکن پرید.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.